الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بس اون رسید به مقتضای اصل در تعبدی و توسلی. از مجموع بحث قبلی که به این نتیجه رسیدیم که اصل لفظی که جاری می شود، چون هم تغییر عرفی ممکن بود هم تغییر شرعی به اعتباری ممکن بود، و یه فعل بالاترش گفت مثلا لسان شریعت در این مسائل لسان تغییر نیست، فقط می فرماید این عبادت هست. و اگر نفرماید عبادت هست طبیعتاً عبادیت هم ثابت نمیشه. یعنی بالاخره این امریست که شارع متکفل بیانشه، و اگر بیان نکند بر عهده ما شده دیگه نیستش. حالا شما مفصلتر بعد از این بحث میرسیم موارد شک که چیا هستن. ما اگر گفتیم که حالا مثل مرحوم آخوند رضوان الله گفتیم اینجا اصل لفظی جاری نمیشه، چون تغییر لفظی ممکن نیست و مثلا اطلاق مقامی هم که مثلا ممکن نیست، و به حساب فرد نوبت بسه به اصل عملی.
اون اطلاق مقامی خود مرحوم آخوند اشاره کرده بودن بودنش که اگر مولا در بیان تمام غرضش باشه اینجا ما میتونه اطلاق مقامی باشه.
بنابرای همون بچه که گفتیم که مرحوم آقای خوینا هم اشاره کرده بودن که آخوند به این صراحت نگفتن، برای من اینکه بگیم میشه غرض به جمله خبری اضافه بیان بکنه، بعد این عدم بیان جمله خبریه مثلا چیز در بیاریم.
خلاصه تعبیر اطلاق مقامی هم بود؟
نه تعبیر اطلاق مقامی که نه
اینجا که تو عنوان زدی امکان تمثل به اطلاق مقامی اثبات تأثیر نمیدونم تو خود کتاب مثلا.
نه تو کتاب تعبیر نیستش. حالا مثلا چه بایی مثلا عدم بیان فایدش تو این مایاس نگاه حالا نگاه کن هم مقدره اصلا
همشون فهمونم و محبو سکت به مقام از اینجا اتمنان رو یعنی گفتن که نه مذا کنم آمه فی مقام به صدد بیان تمام ما لهو دخلون فی حصول غرزهی و انم یکون لهو دخلون فی متعلق امرهی و محبو سکت به مقام ولا یم سب درامت نهو دخل اصلا مصال فرسولی کانه حالا غیرت نهو دخلی فی غرزه.
خوب شاید از این دارونه مفادش روحش همونه دیگه درست. حالا پس این بحث از اطلاق مقتضی اصل عملی اینجا بحث راستش فایده یه دیگه، چون ما که اصلا پایه اصلا یه جور دیگه بحث معتقدیم دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسیم. فقط کنیم عبارت مرحوم آخوند رو درستش کنیم با اجازهتون. مرحوم آخوند یه همچین مضمونی دارن. مرحوم آخوند فقط در اینجا مجرای احتیاط جای براءت نیست. بعد یه جمله دارن که فقط حتی اگه تو اقل و اکثر ارتباطی هم قائل براءت بشیم اینجا قائل براءت نمیشیم. اینه که محل قال و قیل شده. میرزای نائینی یه جور توضیح دادن، منو آقای خویی یه جور توضیح دادن، هر دو بزرگ یاران فرمودن این توضیحی که داریم میدیم تو کلام آخوند قابل دفاع نیست و آخوند حرفشون اشتباهه. منو آیت الله روحانی هم که خب طبق معمول از آخوند دفاع کردن و یه وجه وجیه برای کلام آخوند ارائه کردن که نه حرف آخوند طبق مبنای خودشو درست. حالا توضیح مسئله چی هست؟ ببینید ما در محل بحثمون طبق مبنای آخوند رو علل مبنا بجونیم دیگه. میگیم قصد قربت جزء مجعولات شرعیه نیست، چون جائل در جعلش نمیتونه قصد قربت رو اخذ کنه. یعنی هویت قانونی نداره، قانون تشریع میشه بعد عقل میاد میگه این قانون اطاعت نمیشود مگر به قصد قربت. پس قصد قربت جزء قیود امتثاله، جزء قیود تکلیف نیست. این اصل فرمایش مرحوم آخوند. چون جزء قیود تکلیف نیست پس طبیعتاً براءت عقلیه و شرعیه درش جاری نمیشه. چون براءتش عقلی چی میگفت؟ قبح العقاب بلا بیان. خب اینجا مولا تکلیف رو بیان کرده دیگه، اون مقداری که بر عهده مولا بود که ان یبینه بیانش بکنه بیانش کرده، و در بیان تکلیف مولا هیچ قصور و تقصیری نداره. یه انقلت اینجا از انقلت اینه که میگیم خب بالاخره مولا تکلیف رو بیان کرد ولی باید غرضش هم بیان میکرد، یه توضیح راجع به غرض میداد، یه توضیح در روش امتثال هم میداد ولی در قالب جمله خبریه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه همچین دفاعی دارن. میگم در یک سری قیودی که عقل خودش راهی بهش ندارد ما شما موافقه شعار باید یک بیانی بیاره، مثل مثلا قصد وجه. درسته قصد وجه رو اقلا خودشون بهش فکرشون نمیرسه، اگه لازم باشه شعار باید چیکار کنه؟ بیاد تذکر بده. اما وقتی که اقلا خودشون ارتکادن ذهنشون میرسه دیگه نیازی به چیز نیست، دیگه نیازی به بیان اشاره چیه نیست. پس مولا تکلیفش را که بیان کرده، توضیحات تکمیلی هم اگر جای اقلا خودشون عادتاً بهش تفتن پیدا میکنن، درسته اینجا دیگه مولا لازم بیان بکنه. خوب اینات بفهمید، نمیخوام بگیم اقلا خودشون عادتاً میفهمن که این کار لازمه، چون اگه این باشه اصلا شک نیستش دیگه. نه، یه احتمالی است که این احتمال اقلا خودشون بهش تفتن پیدا میکنن، به احتمالش. و وقتی به یک احتمال تفتن پیدا بکنن خودشون عادتاً احتیاط میکنن. خب مولا میگه اینا که خودشون طبق قاعده احتیاط میکنن، من چرا بیان بزنم؟ مثل مثلا این مورد علم اجمالیه، طبق علم اجمالی ما باید احتیاط کنیم. حالا مولا نظرش اینه که همه رو انجام بدیم، باید بیاد بگه همه رو انجام بدیم. نه دیگه، وقتی علم اجمالی دارن بس دیگه، درست حجت براشون تمامه دیگه، من چرا بیام دوباره ایجاد حجت جدید بکنم؟ چون علم اجمالی خودش مقتضیه ارتکاب همه اطراف است یا اجتناب همه اطراف است. مثلا الان بین مثلا اعضای مدرسه شایع شده که فردا مثلا یا بعد مثلا چمونم الان فرض میگم مثلا یا بعد خودکار قرمز یا خودکار آبی. درسته اگه فرض کنیم اینا قوانین عقلایی است و همه میگن فردا پس باید دوتاشو بیاریم دیگه، چون علم اجمالیه دیگه. درسته حالا از قضا مدیر مدرسه مدرسه باید هر دو رو بیاریم، میدونه که اینجا شایع شده که یا خودکار آبی یا خودکار قرمز، دیگه ما چیزی نمیگیم دیگه، بالاخره دوتاشو بیارن خودشون خوش عقلش ما برسه دیگه. ما نگی بعد من ما خودم یعنی عقل یک نکاتی که احتمالش عقلایی است که خود به خود عقلا میرن احتیاط میکنن، این جوش تو بیانم نمیخواد، چون بیانم نکنی عقلا باید برن انجام بدن. اما چیزی که اصلا اصل احتمالش هم عقلایی نیست، بله باید بیاد بگه.
اصل بحث میگفتن که عقل خودش میفهمه که تو بعضی موارد باید
اصلا ولاد
بیا،
یا
اونجا
هم گفتن
که احتمالیه.
اونا بعد از موارد که میفهمه جایی که نیفهم توش، اصلا اولی بحثو سر جایی که شک میکنه است. میخوام بگم تو جایی هم که شک میکنه، همینقدر که احتمالش عقلایی باشه باید احتیاط کنه دیگه. آخون معتقدم اینجا مجرد احتیاطه. لذانه توی گردن مولا بذاری که مولا چرا نگفت،
یعنی شک در تکلیف اونجا
میگیرن
یا شک در
سقوط؟ نه شک در سقوط میگم، یعنی تکلیف رو که شعار کامل بیان کرده. درسته بعد تکلیف کامل بیان شد، عقلا خودشون میگن حالا که ثبوتش قطعی شد، در سقوطش باید چیکار کنم؟ باید احتیاط کنم. اگه احتمال بدن که در اینجا تعبدیت شرطه، خودشون احتیاط میکنن دیگه. آیا با وجود اینکه مولا تکلیف رو کامل گفته، یعنی در ثبوت تکلیفش که نداریم، برای سقوط چیز اضافی لازمه با وجود اضافه هم عقل میگه انجام بده، بازم مولا توضیح بده؟ میگیم نه. ولی مرحوم آخوند تو قصد وجه اینو نمیگن، تو قصد وجه میگن چون ادله شرعی کلا از قصد وجه خالی است، پس قصد وجه لازم نیست. شما اگه بشه بگید جناب آخوند قصد وجه که مثلا جزء چی از جزء کیفیت امتثال، جزء ممتثلون به نیستش، مرحوم آخوند میگن بله، ولی که چون از چیزایی است که مردم اصلا کلن به فکرشون نمیرسه و اصلا شک کم توش نمی کنن، برای که تفریط غرض نشه باید خود مولا بیاد چیکار کنه؟ بیاد خود یک تذکری بده.
اگه نداد بله،
اگه نداد ما میگیم همچین چیز مد نظر مولا نبوده، ولی که لازم به تفریط غرض. پس این در مانحنفی نگفتن موجود تفریط غرض نیست، چون احتیاط عقلی هست در قصد تعین و قصد وجه تفریط غرض هست. لذا اگه نگفتن میگیم مولا نمیخواسته، چون اصلا اقلا به فکرشون نمیرسه باید قصد وجه بکنن.
قصد
تعیین دیگه، مثلا معروفش این دو تاست که ما قصد میگیم قصد وجه. قصد وجه در قصد نمی تو فقه ما از کانال متکلمین اومده، یعنی تو بحثای کلامی یه حرفایی از توان کتاب الامر معروف و نهی عن المنکر شاید دیده باشید به مناسبت بحث معاد و این حرفا، اونا گفتن قصد وجه و تعیین را از پاش کسیش به فقه، والا خیلی تو فقه یک عین و اثری ازش وجود نداره. مردم همچه خیلی بزنشون خطور نمی کنه که باید قصد وجه و امثال این انجام بده. به هر حال پس ایشون میگن براءت عقلی جاری نمیشه، چون بیان که صورت گرفته نسبت به کیفیت امتثال هم که عقل میگه احتیاط کن، دیگه نوبت به نیاز بیان اشاره وجود نداره که بگیم قبول قابل بیان.
واقعا احتمال میده
چی؟
واقعا
خب حالا ایشالله مثلا فردا برسیم ایشالله مثلا یکیش مثلا مسئله انواع زکوات و کفارات و ایناست. مثلا ما تو زکاتیش دلیلی برای وادت دادن زکات نداریم راستش. یعنی آیه روایتی نمیدونم اجماع قدمایی چیزی نداریم. ولی فقها ارسال مسئله نکنن که زکات وادت باید با قصد و قربت بدیم. درسته یه تلقی هست ایشالله فرمو مقدمات چه ارنایی تلقی فرهنگی اون موقع بوده در ادیان که یه سری پرداختای مالی اینا جنس چی داشته؟ جنس عبادت داشته. احتمالش که بوده که لااقل اگه نگیم ارتکازش بوده لااقل احتمالش که بوده احتماله به قول آخوند اقدام کرده که چی کار کنن برن اینا به قصد قربت برن. توی مختلعات شارع یعنی تو ماهیات اختراعی منظورتونه؟
تو زکار میشه خمس. خیلی خب تو نکاح و تو مثلا معاملاتی من اصلا تصور نمیخونم.
آه خب پس مختلعات ملاکش نیست. شما فردا عرض کنم ملاکش. ملاکش چی داشت که شما فردا مفصل عرض کنم. چون ماهیت اختراعی منظور داشت بعد از عقود اینا هم اصلا ماهیت اختراعی دارن. درسته؟ ملاکش اختراعی دارن ماهیت نیست. یه نکته دیگه در فردا بحث کنم. ولی به هر حال بس برات تعریف جانش برات شرعی چی میگیم برات شرعی هم تعلق میگیره به چیزایی که وضع و رفعش به دست شارعه. درسته در ما نحنفی فرض این است که تکلیف که مولا گفته غرض مشکل داره. غرض هم که امر تکوینی نیست و امر تکوینی به دست شارع چیه نیستش. لذا شارع اگه بخواد تو تکلیف تصرف کنه و برات شرعی که خب تکلیف مشخصه اگه میخواد بیاد بگه این تکلیف غرض رو محقق میکند یا نمیکند اینا رو قفیته براءت و وضع و جعل شرعیش است خارج. این قانون گذار خوب تصویر کنه یه قانون رو گفته کامل کامل اون بالا هم گفته آقا قوانین رو که شک کردی براءت. شما اینجا میرسید آقا ما قانونش که شک نداریم که قانون تکلیف مشخصه. مشکل ما سر اینه که تو نحوه انجامش این نحوه انجام رو عقلا مصداق اطاعت میدونن یا مصداق اطاعت چی نمیدونن. درسته پس براءت شرعی هم اینجا جاری نمیشه. باید چیکار کنیم؟ ایشون ما باید احتیاط کنه دیگه. چون شک در سقوط تکلیف داری، اشتغال یقینی براءت یقینی می‌کنه.
امتثال برات شرعی نمیاد.
چی؟
امتثال تو وجود امتثال برات شرعی
نمیاد. اگه از قید امتثال برگردد اون حیث سقوط یا عدم سقوط قانون، براءت چیکار می‌کنه؟ وضع می‌کنه یا رفع می‌کنه اون امری رو که خلاصه صلاحیت وضع و رفع داره، یعنی قانون رو. اما اگه این قانون محقق غرض هست اگه اینجوری امتثالش کنیم یا نکنیم اینا تکوینیه دیگه. ما شک اون این است که اگه بدون قصد خود انجام دادیم غرض حاصل میشه یا نمیشه برای چه چیزی رو برداشتن. این مسئله کاملا تکوینی ثبوتی است. نمیتونه بیاد خبر بده که برداشت یعنی تکلیف غرض رو حاصل کرد، نمیتونه خبر بده که غرض حاصل شه نشه. لذا علی ای حال سوال به قوت خودش باقی مونده. فقط اینجا یک دوتا شبه هست. این شبه هاش باید حل بشه. شبه اول این است که اگه این حرف آخون این شکلی تقریر بشه و بخواییم ازش دفاع بکنیم با این بیان باید بگیم هیچ جا برات شرعی جاری نمیشه. چون شما هر جا برات شرعی جاری بکنید تهش چی میشه؟ یه جزء از عبادت رو میندازیم. درسته؟ بعد بگیم خب این جزء از عبادت که افتاد حالا نمیدونیم غرض مولا حاصل میشود یا غرض مولا حاصل چیه؟ نمیشه. چون بالاخره براءت شک ما رو در حصول غرض که برطرف نمیکنه که. مثلا ما شک کردیم الان جلسه استراحت واجب است یا نه. لافورت اومدیم و براءت شرعی چیکار کردیم؟ جلسه استراحت وجوبش رو برداشتیم. این خب اینو برداشتی. قبول. ولی شک من کماکان هست نمیدونم نماز به جلسه استراحت غرض مولا رو از صلات محقق میکنه یا غرض مولا رو از صلات محقق نمیکنه. مشکل کماکان به قواعد خودش باقیه. و من خواسته پام گیره. پس هر جا برات شرعی جاری کنم با این بیان چون آخرش برمیگره شک اون به امر تکوینی که حصول الغرضه و شما آخون تحصیل الغرض را واجب میدونی عقلا آخرش من باید احتیاط بکنم دیگه. پس کنم برات شرعی میشه به درد نخور میشه لغو. مرحوم آخون در جواب ما چی میفرماید؟ مرحوم آخون در جواب ما یک توضیح دارد. میفرماید ببینید برات شرعی هیچ وقت نمیاد ثابت کنید که غرض حاصل میشه یا نه. حق با شماست. براءت شرعی تهش میرسه به اینجا که میگه تکلیف دامنش کوچیک شد. درسته؟ بعد از اینکه دامن تکلیف فعلی کوچیک شد ممکنه غرض حاصل بشه ممکنه غرض حاصل نشه. ولیکن اگر مولا یه جایی اومد خودش دامنه تکلیف رو کوچیک کرد من انن باید چی بفهمم؟ باید انن کشف کنم اینجا غرض واجب الاستیفایی نبوده است. درسته؟ نمیگم غرض نبوده است، خوب دقت کنید، میگم غرض واجب الاستیفا نبوده است، چون شک داریم بالاخره. ولی میگیم بابا این که خود مولا اومد اینجا اینو دارشو کوچیک کرد، یعنی مسئله خیلی مهم میشه نبوده. اگر هم غرضی هست از اغراض مستحب است. لذا یادتون باشه ما میگفتیم مثلا براءت شرعی که لسانش اطلاق داره اما در دماغ جاری نیست، همجوری از دوری که داره رد میشه. مثلا ما نمیدونیم الان این از لشکر مسلمان از لشکر کفار، بگیم خب دیگه شک بعدیه میکشیم دیگه، درسته؟ مثلا نمیشه، درسته؟ همجوری بشینیم دور هم دیگه در مورد یک کسی مثلا شروع کنیم مثلا به غیبت کردن، بگیم خب شک بعدیه این آقا نمیدونم الان عادل است یا مثلا فاسق. حالا شما فرض کنید کسی فرض کنید که توارد احوال داشته، گاهی فاسق بوده گاهی عادل، گاهی فاسق گاهی عادل، استثابش جاری نشه واسه حساب عدالت بکنه، میشه مثلا با براءت چیز کنیم شروع غیبت کردن دیگه؟ نمیشه. ارض مؤمن در بحث فروج هم همینطور دیگه، مثلا در دماغ و فروج و اعراض براءت کردن جاری نمیشه. یعنی چی براءت جاری نمیشه؟ یعنی اعراض شارع اینقدر مهم بوده که باید بهش تحفظ کنی برای در حالت شک. جاهایی دیگه که براءت جاری میشه، معنی براءت این استش که لو کان هناک قرضون، اون قرض قرضی نیستش که واجب الاستیفا باشه. پس ما از خود ادله براءت انن کشف میکنیم عدم وجوب استیفا قرض را، اونجا خوبه.
وجوب در شخص داره حکم ظاهری به وجود میاد، ممکنه واجب هم باشه ما با براءت برش میاریم.
نه دیگه
واقعا کشف کنیم که مستحب بوده.
بله آخه ببین محل تردیدمون کجاست؟ محل تردید که کلا نماز نخونیم که میگیم یه نمازی هست مثلا نماز کامل با جلسه
فرض مثلا تو سجدهش مثلا شک کنیم، تو رکوع شک کنیم، بنابر فرض تو اجزای واجب نماز نمیشه شک کرد.
اگه واقعا شک بکنیم
شک کنیم واجب هم برمیداره برات دیگه، حکم ظاهری درست میکنه.
نه درسته، ببینید الان بحث اینه رکوع تنها که واجب نیست، رکوع در مثل تو بحث اجماع ما چی میگفتیم؟ تو بحث اجماع شما اگه عملی ناقص به جا آوردید، درسته؟ بعدن معلوم شده که کاملش لازم بوده، آیا نیاز به اعاده هست؟ میگفتید درسته که مناط کل عمل وجوبیه، اما مناط این جزء به تنهایی ممکنه وجوبی نباشه. یعنی کسی که اون مقدارش به جا آورده، شارع ازش دیگه جبران کردن مازادش نمیخواد.
ممکنه بعدی که ممکنه وجوبی نباشه، ممکنه از وجوبی باشه.
یعنی نهایتا میفهمیم که در نوع جایی که برای جاری شده مصلحتی موجود بوده که اون مصلحت میچربیده به مساله موارد جزئی برای
با حق شما درست. حالا
یعنی ممکنه تو شخص خواسته اینجا واقعا یک مصلحت وجوبی خیلی مهم هم باشه.
که حتما درسته. یعنی همیشه تابع نوعه. ولی الان به خاطر معنی براءت اینه که میگه آقا این مصلحت مازاد یه طوریه که واسه آدم شاک واجب الاستیفا نیست.
خب بحث واقعا حکم ظاهری واجب الاستیفا نیست. یه حکم اولی رو که برای نمیداره که.
نه این حق با شماست.
فرضی نیست که واقعا مستحب بوده که.
خب من به خود بگم اولی برم داره که.
من کشف میکنم که مستحب بود.
نه میگیم برای من الان مستحبه. برای من جاهل. اگه اینکه شما میگی باشه که اصلا که اصل نمیشه که، این که میشه دلیل. دلیل داریم بعدا وجود. نه. داریم میگیم این جریان براءت ثابت میکنه که هم که شارع خودش هم داره تکلیف رو محدود کرده، یعنی برای تو که شک داری
مثلا
حکم
ظاهری واجب نیست.
خب قبل از اینکه بحث من شک، یعنی مثلا حکم ظاهری دیگه حتما دیگه، این نسبت به منی که شک دارم الان فعلا مصلحت وجوبی چیه؟ نه دیگه، گرچه اگر من شک نمی‌داشتم حق با شماست. دوست یک مصلحت داشت که اون مصلحت چه بود؟ یعنی شاید مصلحت وجوبی می‌داشت به خاطر اون در متن واقع تشریح شده باشه. بله.
من تو امتثال هم حرف نمی‌زدم.
خب حالا پله پله بریم. پس اینجا ما چیکار می‌کنیم؟ ما می‌گیم اگه بخواد یه کسی اشکالو بکنه بگه وقتی شک در غرض مستلزم احتیاط است پس هیچ وقت براءت جاری نمیشود، ما میگیم اتفاقا براءت که شعار تشریح کرده، درسته؟ نمیتونیم بگیم کلا براءت لغوه که، درسته؟ ما باید از براءت انن کشف بکنیم که در موارد جریان براءت اون مصلحت زائد برای این شخصی که الان محل شک هستش واجب الاستیفا نیستش. یعنی اینقدر واسه اهمیت نداشته که شعار بخواد بگه حتی در فرض شک برش تحفظ کن. لذا جایی که مصلحت واسش مصلحت خیلی مهمی بوده مثل دماء و فروج و اعراض گفته براءت جاری نمیشه. خب این مال براءت شرعی، اما در ما نحنفی یه همچین چیزی نیست. چرا؟ چون اصلا براءت شرعی کلا جاری نمیشه. چون در ما نحنفی شک در تکلیف نیست، شک در غرض مستقیم. انسان شارعش کاری نکرده. اونجا شارع میواد در تکلیف تصرف میکرد، یه دیگر تکلیف قیچی میکرد، میگه آقا جلسه استراحت نخواستم فلان از تو. ما گفتیم پس انن مصلحت جلسه استراحت برای من واجب الاستیفا نیست. اما در مانحنفی شارع چون دستش بسته است، میگه تکلیف که کامل گفتم، هیچ نمیشه کمش کرد نمیشه زیادش کرد، ثابته. درسته کیفیت امتثالم کرد، امور مشغوله شرعیه نیست. پس نباید بشم یه گوشه ای ببینم بنده خودش چیکار میکنه دیگه. عقل میگه خب مولا که در تکلیفش تام بیانش، تو هم شک داری در کیفیت امتثال، باید احتیاط بکنی. درسته چهار تا بس چی وجود قرارداد میگه احتیاط کنه دیگه، میگه سعی کن یه طوری انجام بده که یقینا تکلیف ساقط بشه، یعنی باید قصد قربت بکنی. اونجا میگفتیم آقا وجوب غرض، میگفت نه وجوب غرض رو ما اندن از جریان براءت میفهمیم اونجا نیست. اما در مانحرفی که ما دلیل اندی نداریم که، تا وقتی شک در تحصیل غرض داریم باید احتیاط بکنیم دیگه. پس فرق این دو تا که مشخص. درسته تا اینجا بس دو چهار تاش فرمولش همش به ترتیب سر جای خودشه، مشکلی نداره. سوال فقط اینجاست که مرحوم آخوند فرموده جریان احتیاط اینجا از جریان احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی هم قوی تره، اینش چطوریه؟ ولی اقل اکثر استقلالی بود،
نماد امتصال نمیتونه شارع مثلا عقاب رو برداره از سیف از عدم مثلا انجام غرضی
نمیشه دیگه. ولی شارع میتونست بیاد سقرایات قوانین اقلای تغییر بده، مثلا میتونست بیاد تکلیف رو جهر کنه تکلیف رو برداره. ولی خود قوانین اوغلی نمیدونه، قانون اوغلیش میگه، میگه عقاب از آثار عصیان است، عدم عقاب از آثار چی است؟ امتثال است. شارع نمیتونه بده تکلیف جهل بکنه. درسته بعد شما هم یه کاری کردید که اوغلایین صدق امتثال درش معلوم نیست، بعد من عقاب برمیدارم. شارع اگه در عقاب تصرف بکنه، با تصرف در موضوع عقاب میتونه تصرف کنه در عقاب، اما رابطه عصیان و عقاب که نمیتونه برداره که. این یه قانون گذاری بیاد من یه قانون میذارم، البته کسی اسیانگری جریمه ای نداره، این کار نمیتونه بکنه. ولی میتونه یه جایی بیاد بگه این قانون نیست، این فقط یه توصیه است، اشکال نداره. درسته اگه قانون جعل کرد صغرا رو آورد، کبراش دست اوغلا. اگه
شک کرد
در
اینکه چجوری امتثال کنه قانون رو، به همون اقلش مثلا امتثال کنه.
اگر شک کرد
این کاری که کرده مثلا مفتی هست یا نه،
اگر شک کرد که چگونه امتثال بکند، این هم اشکال نداره. ولی لسان برایت شرعی نیست بخواه، نه ولی لسان برایت شرعی نیست. این شما میگیم بیاد خبر بده از یه امر واقعی، بگه هرگاه شما شک کردید که غرض من تعلق گرفته است به انجام عمل با قصد قربت یا بی قصد قربت، درسته من به شما یا خبر میدم که کلا من قصد قربت نمیخوام، درسته، یا اینکه من این عمل بی قصد قربت شما را به جای امتثال میپذیرم.
الان لسان وضع شرعی چیه؟
اون لسان وضع شرعی لسان وضع و رفعه، یعنی باید رفعن امتی مالا یعلمون بچی بچی بچی، میگه اون تکلیفی که نمیدوند بهشون ورداشته است.
اونجا نمیدونم، شک دارم.
خب نه تمام حرف من رو بخونید، پایش رو دست ندین. این است که ایشون میگن دامنه قانون و تکلیف رو کامل میدونیم. اگر که یه امر تکمیلی رو نمیدونن، نه یک امر تشریعی نمیدونن، اینی که الان ما میدونیم اقراض مولا رو محقق میکنه، اگر اقراض مولا رو محقق چیه؟ نمی‌خوام. این مثلا مثال من
میدونیم الان، پس اون شکه کجاست؟
اون شکه تو همون تحقیق غرض. این مثلا من مثال آخوندی یادتونه، این همش مثال فردی اومد از مبنا با آخوند اختلاف داشتیم، ولی گفتیم مولا اومده خونه مثلا خیلی مثلا تشنه است، درسته ما یقین کردیم که غرض مولا رفع تشنگی است مثلا. خب رفت مثلا یه آب کوچیک آوردیم، برات جاری میشه؟ نه، تو احراز کردی تشنگی برطرف شد، باید بری آب بزرگتر هم بیاری به مقداری که مطمئن بشید که مولا داشتیش برطرف میشه. اگه آب ولر موردیم شک کنیم الان مولا قرار چه حاصل چه بند شد که فایده نباری آب یخ برداری بیاری.
حالا اگه مولا یقین کردیم که مولا قرارش تعبدیه که خب انجام میدیم،
حالا
میگیم شک داریم،
حالا قبول اینجا شک داریم، شک در محقق قرار داریم، شک در محقق قرار گاهی به شک در قرار برمیگرش، گاهی شک به این چیزی که انجام اینجا آوردیم. درسته؟ اون مثال ما در واسه همین یه نماد آوردیم بی قصد قربت. نمیدونم الان غلط واسه چرا نشد.
حالا اینجا غرض مولا چیه که
خب.
فهمیدیم.
نمیدونیم مال کلت نمیدونم غرض مولا چیه که.
ما میگیم الان غرض رو فهمیدیم دیگه، در واقع غرضش مشکله.
نه ما فهمیدیم یه غرضی داره. وجود اون غرض هم مایه غرض نفهمیدیم که. این مولا از این عمل یه غرضی داره. نمیدونیم غرضش چجوری حاصل میشه.
غرضش
چجوری؟
یه
غرضی
داره که
نمیدونیم
چی حاصل میشه چی شد.
مثلا این میلیون شاره زکات کرده. من میدونیم با این زکات واجبه یه مقصودی داشته. دنبال چیزی میگرده. و حسب الفرد اینی که مقصود مولا است، جدا چیزایی نیستش که مولا خودش بیان کنه. میسپره دست خود عقلا. درسته؟ ما باید چی کار کنیم تو این فضا؟ میگیم اگر واقعا احتمال میدیم یه اقراضی هست و این اقراض رو مولا نمیتونه بیان بکنه. درسته؟ ما باید چی کار کنیم؟ ما بریم یه جوری افزار کنیم که حتما قرار مولا حاصل شود. چون شک در سقوط تکلیف، شک در سقوط تکلیف نیست. این دو چهارتاش که میدونه که فکر کنم فرمولش مشکل نره. بعد حالا فرق همین مولای شما یه موقع اعلام کرد و گفته شما هر وقتی که قوانین رو منو خبر ندارین بی خیال شین. حالا میشه موقع آب آوردن کم آب بیاریم. اینا بحث قانون مانون نیست، بحث رفع تشنگی آغاز. بعد آب ببرین.
نمی‌تونیم بگیم که اون جزئیات قوانینش مثلا میاد یعنی هر وقت مثلا قرض من رو کامل نمیدونستید با همه جوانبش امتصالتون اگر ناقص بود مشکل
نداره. ما ببینید خدا خیر این بحث قوانین مولا نیست دیگه، این چی از این قانون عقلاست. اگر مولا تو قوانین خودش میاد وضع رفع میکنه درسته، اما قانون عقلا به سر پاس، قانون عقلا اینا فرض کنیم یا قانون نانوشته اون بالا دارن که یجب و تحصیل و قرض مولا. واقعا لسان ادله براعت میتونه قانون یجب و تحصیل قرض مولا رو تخصیص بزنه؟ اگه ایو الناس من کلا نه لازم نیست قرض منو تحصیل بکنید. لسان عدل برایت این نیستش. مولا به صراحت میتونه بیاد بگه که ایو توش پارسان رو گفتم که اصلا بیاد بگه من قانون عقلی قبول ندارم، تو خونه من اومدی عبد من شدی مثلا کلا قوانینم فرق کنه یا حق و طاعه داره مثلا اینجوری مثلا فرق کنه. یاد بگیر مثلا ما استصحاب مثلا کلا نداریم مثلا ما قاضی یقین میخوام جلب کنم تو خونمون چش کلا 10 تا قاضی تعبدی درست بکنیم. ولی لسان عدل براعت که میگه این تبصره میگه هرگاه کسی در یکی از قوانین شک بکنه اون قانون از او برداشته است، این یجب و تحصیل قرض مورا رو چک میکنه از بین میبره؟ نمیبره که، او یه قانون عقلایی عامه. درسته؟ چی؟
برات مشرعی. حالا میگم باید بیاری ولی شرع میگه که تو نمیدونی.
خب شرع اگه بگه که عیب نداره باشه.
ولی شرع فرض
کنه. خب خوب برات شرعی کجاست؟ برات شرعی اون دیگه سلطانش همین حدیث رفع مالای اناد مالای علمونه دیگه. لسانش لسان چی هست؟ لسان رفع و وضع قانونه. درسته؟ یعنی میگه احکام من رو اگر نمیدانی برداشتن. نمیگه اگر یه نمیگه اگر یه تحصیل قرض رو نمیدانی هست یا نیست برداشتم که اون تحصیل قرض قابل برداشتن. اینه مالای علمونه ما در ما نهنفی چیه؟ نمیدونی حل حاضر محصر رو قرض املا اینو میشه رفعش کرد؟ این مولا علمان اونجا قرار رفت نیست. اگه بخواد رفت کنه بعد چی رفت کنه؟ به قول آسف کبرا رو رفت کنه.
الزام بگیم چرا بگیم این فقط قانون بگیم الزام مثلا این وجوه حرمت مثلا چیز کنه.
خب وجوه حرمت هم که مشخصه، اینجا مشخصه که واجب است ما زکات رو پرداخت کنیم. این قانون ما اینه، الزام به وجوب مشخصه. صحبت سر کیفیت امتثال این شما از مبانی خود نرنگ
بگیم با حکم اونجا فرق کرد دیگه.
خب یقینا دیگه قرارت یه تکمیل خارجی در وسیل حکم حاصل میشه، وسیل امتثال حکم که وقتی انجامش میدیم و قرارت تو خارج لباس وجود میپوشد. این فرد بحث ماست، این فرده بیرون نره.
ما با همین رفع امتی مالا یعنمون رو نمیتونیم به قرض هم بزنیم. اون اقراضی که نمیدونم خب. اونها ازشون رفع شده واقعی نیست تحصیل
میشه. نه ببین اقراض که نمیدونم که خوش قول رفع نیستن، اقراض اون رو تکمینی هم
ولی
وجوب اقراض
خدا خیلی بزنیم. وجوب و تحصیل قرض چی هستش؟ حکم مجبول شرعی نیست، مجبول عقلایی است. درسته؟ لسان عدله براعت مجهولات اقلایی که بر نمیداره که.
چرا؟
به خودی اصلا این لسان نادر است که من وضع رو اخذ میکنم. من ممکنه بیام توی یک شهری بگم آقا مثلا ما کلا قانون مانون نداریم، مثلا ما کلا اطاعت امثال نداریم، مثلا کلا قوانین اقلایی همه رو بردم به هم دیگه. ولی اگه اومدم توی شهری یا قوانین ارتکازی اقلایی در باب اطاعت و اسیان اینا پابرجا بود، گفتم آقا چیزایی که نمیدونین برداشته است. شما داشتین فهمین
امضای قانون
عقلایی، یعنی امضای قانون عقلایی و شک و رفع چیز، رفع مثلا تکلیف در مواردی که مصادیقی شک دارید. نمیگه اگه ما کلا مثلا غرض رو نمیدونستیم غرض برداشتیم که قانون عقلایی سر جای خودشه که خودش یه قانونه. درسته؟ نمیاد اینجا جیر بکنه رفع مالان اونا رو رفعش بکنه که قوانین. لذا مثلا مرحوم شیخ اونا با رفع مالان اون احتیاط وجوبی رو برنمیدارن علم اجمالی رو، چون وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی قانون اقلایی است. درسته؟ شیخ هم این وجوب احتیاط رو برنمیدارن. شیخ هم مثلا اینجوری بحث میکنن، میگن رفهم مالاینمون میاد این مثلا حرمت شرب خمر الف رو برداره یا نه، اون قانونا میخوان برش دارن، اما قانون وجوب احتیاط که نمیگن برمیداره رفهم مالاینمون، چون قانون وجوب احتیاط بلدیمش، شک نداریم برش که یه قانون مشخص نیست، برداشت نیست، قانون وجوب تحصیل قرارداد قانون معلوم نیست، رفع مالا اون قانون که نمیدونه برداره که
نه توی موضوعشون فرقش موضوعی گذاشتیم، یعنی کلا بچهای موضوعشون جایی که قانون شرعی اصلا تو قبول باید راه نده، ولی اینکه نمیگن
چطور نمیگن خب بچه این چی؟
یعنی تصریح مثلا میکنه که مثلا این
بله نه خیلی روشن هسته تو این بحث ما که خیلی هم به روشنی دارم میگن به این میگن براعت شرعی نادر است به موارد شک که در چی؟ بله اگه فرقی یه جایی شما واقعا در قوانین اوغلای شک کرده بودید این هم اشکال ندارم، من نمیخوام این کار کنم، یه قانون اوغلای شک داشتیم براعت جاری کنیم
بعد شهری، ولی دیگه نیست
چون که نمیش تو دونستن ندونستن یا اینکه وظرفش به دست شعاره باشه.
نه دو تا مسئله هست، یکی اول باید وظرفش دست شعاره باشه، دوم یه امر مشکوکی باشه که وظرفش دست شعاره در مانع نفی اونی که
قوان اوغلایی مشکوک هم نمیتونه برداره.
خب حالا اتفاقی اون بحثی که پارسا میکردیم که شعاره میتونه به قواعد اوغلایی تصرف بکنه، درسته؟ اگه واقعا بتونه قوان اوغلایی شک بکنه ممکنه حالا یه موقع باید بشیم با فکر کنیم بعد ظرف تبرشک بکنیم، درسته؟ ولی ما نحنفی دو تا مشکل دارن، ما نحنفی مشکلش که یه قانون اوغلایی داریم بسیم وجود تحصیل قرارد کسان شک نداریم توش، یه قانون اوغلایی است ثابت محکمه، یه مشکوک داریم که مشکوک این است که حل هازا محسنان القرارد املا، یه امر تکوینی هم این امر تکوینی قابل اعتراف نیستش که، یه تکلیف هم داریم که تکلیف مثلا نمونم به پرداخت زکاته، این هم که قطعیه، یعنی قانون اوغلای کبرا قطعیه، این تکلیف هم که قطعیه، یه امر تکوینی مشکوکه، حیث رفت به اینجا نمیخوره دیگه، مشخصه دیگه، این تو مانع نفی خیلی معنی نمیخوره. حالا فقط اینو درستش بکنیم که این فرقش با برات احتیاط در اقل اکثر ارتباطی چیه. ببینید تو اقل اکثر استقلالی میفرمودن که خب انحلال میشه علم اجمالی به یک یقین و یک شک بدعی، لذا برات جاری میکنه. تو اقل اکثر ارتباطی بعد به قالب انحلال بودن هیچ، درسته؟ و برات هم جاری میکردن، اما دو تا گروه مخالف داشتیم. یک گروه تو اقل اکثر ارتباطی میفهمودش که نگه انحلال نمیشه، چرا؟ هم گفتون تکلیف واحده، اقل اکثر ارتباطی که یادتون دیگه من توضیح ندارم که چون تکلیف واحد هستش میگه خب دوتا نیست که باید انحلال بشه بگه شک بعد این یقین مثلا فرق تفصیلی، چون تکلیف واحده کلا یک چیز مجمل است، لذا علم اجمالی است، درسته؟ هم تکلیف واحد متعلق است به اقل یا اکثر، دو تا تکلیفی در کار نیست. بعضی اینجوری میگفتن، بعضی دیگه میفهمدن که نه تو اقل و اکثر ارتباطی هم انحلال هست، بالاخره این منحل میشود به علم به تفصیلی و اقل و شک در مازاد اکثر، ولی که چون شک در قرض میکنیم باید بریم چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم. اونجا هم یه حرفی شبیه همینجا چیه؟ بود که انحلال هم صورت میگیره ولی چون شک در قرض داریم بریم احتیاط کنیم. من معاخر میخوام بگم آقا این شک در قرض تو بحث ما با اونجا فرق میکنه، یعنی ممکنه حتی شما اونجا شک در قرض واجب ندونید اما در مانحنوی واجب چیه بدونید. چطور؟ با همین توضیحاتی که دادیم تقریبا مسئله چی میشه مشخص میشه. ما اونجا اگه میگفتیم شک در قرض در بحث اقل و اکثر ارتباطی، از چه با شک در قرض رو ممکنه بگیم آقا واجب نیست اونجا ولی اینجا بگیم واجب است؟ از این باب که اونجا اگر واقعا انحلال صورت بگیره، اگر انحلال صورت بگیره ممکنه که شک در قرض واجب نیست، چون میگیم وقتی انحلال صورت گرفت وقتی براعت جاری شد، درسته؟ بعد از جریان براعت شرعی دیگه با هم توضیح که عرض کردیم انن کشف میکنیم که قرض اینجا واجب الاستیفا برای من نیستش، یعنی میتونیم با جریان براعت تو خود اقل و اکثر بعد از انحلال وجوب تحصیل قرارداد رو برش داریم، درسته؟ اما در مانع نفی چون اصلا براعت جاری نمیشه وجوب تحصیل قرارداد به قوت خودش سرپا چیه؟ باقیه. به تعبیر دیگه یک بیان فنی تر، وجوب تحصیل قرارداد عند الاغلا خودش یکی از واجبات مطلق نیست، وجوب تحصیل قرارداد مقدمه تحصیل الاطاعه است، یعنی چرا میگن باید قرض تحصیل کنی تا اطاعت حاصل بشه؟ تو اقل و اکثر ارتباطی و جایی دیگه ما براءت جاری میکنیم، وقتی براءت جاری میکنیم میگیم دامنه تکلیف کوچیک میکنیم، میگیم خود مولا اگه دامنه تکلیف کوچیک کرده یعنی به این مقدار اطاعت راضیه، صدق اطاعت میکنه.
آخون قائل به انحلالش بودن؟
چی؟
قائل به انحلال بودن آخون؟
تو اقل اکثر ارتباطی؟ نه الان نمیخوام بگن من قائلم، میخوام بگن حتی اگه اونجا قائل به انحلال بشیم و حتی اگه بگم تحصیل قرض لازم نیست، بازم اینجا چه لازم هست؟ یعنی اونجا حتی باید قائل به انحلال هم، ولی باز از وجود تحصیل قرض میگن چه؟ میگن باید احتیاط کنیم، درسته؟ ولی مردم خود میگن حتی اونایی که میگن اونجا تحصیل قرض لازم نیست اینجا باید بگن، چون اونایی هم که اونجا میگن تحصیل قرض واجب نیست، لب به حرفشون اینه، میگن چرا تحصیل قرض لازم نیست؟ چون اونی که ما میخوان اطاعت اولا کلن اول و آخر دنبال اطاعت و الاسیان هم. بعضی جا تحصیل القرض طریق الاطاعه است، تحصیل القرض میشه واجب. بعضی جا تحصیل القرض طریق الاطاعه نیستش و واجب نمیشه. تو ما نحن فیه چون تکلیف دقیقا محدد و معینه، تکلیف دقیق دقیق مشخصه، قصد امتثال و تعبدیت و اینا فقط برای کیفیت الامتثاله. ما میگیم شما اگر اینا رو مراعات نکنید و اون قرض رو حاصل نکنید اصلا معلوم نیست که تکلیف و اطاعت کردی یا نکردی، پس باید قرض رو تحصیل کنی. اما در اون بحث اقل و اکثر ارتباطی کسایی که میشه تصور کرد کسی قابل به انحلال بشه، بعد از انحلال هم بگه آقا تحصیل قرض واجب نیست. چرا واجب نیست؟ میگه به خاطر که وقتی خود مولا اومد دامنه تکلیف رو با براءت تضییق کرد، کوچیکش کرد، یعنی به این مقدار اطاعت از من چی کرده؟ اکتفا کرده. یعنی خودش عیناً گفته که تحصیل مازاد قرض لازم نیستش، بعد طبیعتاً تحصیل مازاد قرض از دوش من برداشته میشه،
استقلالی باش برخورد
چی؟ مثل انگار واجب استقلالش برخورد کرده، یعنی گفته آقا این مقدار از تو میخوام، مازادشو فعلا از تو جاهر شاک نمیخوام، برای تو مصلحت الزامی نداره. پس ما کلید مسئله مطلب اون هم یک کلمه است که وجوب و تحصیل القرض خودش از واجبات و اقلایی نیست، یعنی اقلای اصلی ندارن ارتکازی که یجب و تحصیل قرض المولا. اونی که اقلا دارن چیه؟ از این است که اسیان نباید کرد، درسته؟ اطاعت باید کرد. بعد میگیم آقا قرض مولا بسید تو تکلیف میاره، ایاتون باشه که آخون متقدم قرض مولا چی از منجزه. خب چون قرض مولا تکلیف میاره تو هم باید اطاعت بکنی، بسید قرض رو چیکار کنیم؟ انتظار کنیم. حالا میخواییم آقا قرض مولا کجا تکلیف میاره؟ جایی که خودش براءت جاری نکرده باشه. اگه خودش براءت جاری کرد که دیگه احتمال قرض بر من تکلیف نمیاره، چون خودش براءت جاری کرده و من باید بفهمم اینجا یه قرضی که تکلیف الزامی به دوش من بیاورد وجود نداشته. خلاصه پس اون گل مقدر ما که اصل کاریست اینه که ما هی میگیم وجوب تحصیل قرض، وجوب تحصیل قرض، اما وجوب تحصیل قرض طریقیه، درسته؟ موضوعی نیست. اونی که موضوعی هستش عبارت است از وجوب الاطاعه، قرض ازش تکلیف میجوشد اطاعت میآورد. چی؟ آخوند نمیفهمه. در آقای روحانی در تفسیر آخوند میگن حرف متینه. چی؟
خودش که
تفسیر نده تو خود آخوند. آخوند فقط همین جمله رو دارم میگن اگه اونجا هم بگی نیست، اینجا ولی هست. اگه تو اقل و اکثر هم بگی تحصیل قرض لازم نیست، یا لازم است. درسته؟ مرحوم میرزا فقط اینو دادن به اینکه اونجا امور جعلیه است، اینجا هم تکوینی است. بعد خودشم اشکال کردم. مرحوم آقای خویی توجیه دیگه فهم دادن الان یادم نیست، یه اشکال کرده بودن. مرحوم آقای روحانی میگن یک حالا من حرف آقای روحانی درست تقریر کنم، انشاءالله شما مراجعه کنید درست تقریر کنم، ایشون هر چیزی خودن حرف میرزا دارن استفاده میکنن، از حرف آقای خویی هم دارن استفاده میکنن، ولی چینشش این شکلیه. میگن آخو نمیخوام بگن اینجا صرفا چون تکوینی است اونجا تشریعی است مسئله حل شد، ته حرف آخو این است که ما دلیلی بر وجوب تحصیل قرار نداریم، ما توی باب اطاعت و اسیان فقط دلیل داریم بر وجوب اطاعت و ترک اسیان. قرار اطاعت آور است، قرار تکلیف آور است، خب باید چیکار کنیم؟ قرار رو تحصیل کنیم تکلیف برداشته بشه دیگه. خب قرار کجا تکلیف آوره؟ جایی که خود مولا پیشا پیش براءت جاری نکرده باشه.
جایی که اصلش برمیگرده که جعلی و تکوینی باشه
دیگه. آره ریشش مولا برمیگرده، ولی میخوام بگیم اینجا چون جعلی است، چون براءت شرعی توش جاری میشه، اینن کشف میکنیم که پس یه قرار واجب و تحصیلی نیست، پس اطاعتی هم به گردن ما چیه؟ تکلیف زائد و اطاعتی هم به گردن ما نمیاره. اما در مانع احنافی چون براءت شرعی جاری نمیشه، قرارده کماکان مقاد خودش باقیه، تکلیف میاره. اون تکلیف چی هستش؟ سبب میشه که به این راحتی از گردن ما برداشته نشه. بعد خب اشکال شهید صدر مطرحه که شهید صدر میفهمودن که جناب آخوند وقتی مولای امری میکنه این امره یه امتثال داره، قرعه یه امتثال داره، یا در واقع دو تا تکلیفه. معمول شهید صدر کلن در تعبدیات شما نگه چون قرعه حاصل نشده است پس اینجا تکلیف باقیه. وقتی کار انجام دی پیکرشو باید امتثال حاصل بشه، بعد این قرض باقی هست، تکلیف اضافه هم روزش شماست، دوباره باید انجام بدید. چون یه منشأ تکلیف داریم در مانحنفی خطاب افعل، یه منشأ تکلیف داریم که چی از قرضه. اینا دو تا منشأ تکلیف هم، دو تا هم تکلیف میارن.
مکمل هم
نمیشن؟ نه، یه گفت دقیقا مکمل بودن هم نداریم. درسته؟ آخوندان معتقدن که اینا واقعا با هم دیگه پیوستن. رضا کلن یه تکلیف به گردن شما اومده، این تکلیف هم نمیشه کنه ساقط میشه. بعد انقدر جون بکنی که قرض حاصل بشه که یقین کنی تکلیفش شد ساقط شد. پس میشه گفت حتی اگه در عقل اکثر ارتباطی ما قائل براءت بشویم، در مانحنفی قائل براءت نمیشویم. این محصل کلام ما خود اش واسه بعدن کفایت تدریس کنیم، این شکلی تدریس کنیم فکر کنم توجیه وجیه است. خلاصه درسته ولی این نکتهش نکته خوبی بود که بس ما یه نکته خلاصه کبروی کش کردیم در خلاصه نظامات عقلایی و شرایع غیر مکتوبه در قوانین نانوشته عقلایی، که در قوانین نانوشته عقلایی از منظر مرحوم آخوند تحصیل القرض واجب نیست، اون که لازم است اطاعت قرض طریقی است برای حصول، یعنی آمدن یک تکلیف نانوشته که اون تکلیف نانوشته رو باید چیکار کنه؟
تا الان که اونجوری میگفتیم، میگفتیم تحصیل قرض واجبه، واجب مستقل عقلاییش میگفتیم.
خب میگفتیم دیگه، ولی داریم الان توضیح میدیم که این که تا الان میگفتیم نکتهش این بوده، اشتباه که نبوده که درسته؟ میگفتیم حالا اشتباه نبوده، توضیحش این بوده. حتی بعد تا این توضیح میاد وسط ما رو شهستن هم یه عقل ما رو میگیرن، خوش ما رو میگیرن، خب اگه اینه پس یه دو تا تکلیف داری، یه تکلیف داری حاصل از خطاب میفرموده مثلا جنم ادفع مثلا عشر مالک، مثلا یه قرض هم داری، این ادفع عشر مالک وقتی رفت داری حاصل میشه دیگه، تمام شد دیگه. اون قرض هم خب قضا باش باقی داشت، میگفت تعبدیت های خواستی با اصلا درست بکنی، نه از باب اینکه اطاعت حاصل نمیشد، از باب اینکه تکلیف دیگه یه هست. از اول خب قصد قرارت که دوتایش ساقط بشه، هم این خطاب ادفع عشر مالک ساقط بشه، هم قرض حاصل بشه. اگه فقط اینو داری فقط این ساقط میشه، قرض سر با باقی بعد یه باری هم پول خرج بکنی. درسته؟
دو تا میگن دلیلش
چیه؟ میگه خب چون آخر این تبیینی که شما داره میبینی جلو، درسته، این تبیین در واقع داره میگه یه منجون خطاب که ذاتاً منشأ تکلیف است. درسته؟ قرض که برای شما چی هستش؟ منشأ تکلیفه. خب اینا دو تا منشأ تکلیف داریم دیگه. و عقلا بناش این است که میگن سقوط تکلیف حاصل از خطاب به امتثال خود خطابه.
خطاب خودش مثلا بیانگر غرض نبود، یعنی طریق مثلا رسیدن ما به قرار
نه دیگه.
نه اقلا میگن اگر از بیرون چیزی نمیدونستی زاهد فقط خودش رو چیز کنی امتصال میشه، حساب میشه. ولی اگر اون شاره به اتکای یک مثلا بنای اقلایی بیرونی،
خب میدید این بیشتر در حال بحث ما تمام شد. خب یه پنج دقیقه مولد نمید گهده مفید بعد از بحث درسته. ولی حرف مرمو آخود همین جوریش راستش خیلی بینمکه که بگیم مثلا شاره دستور میده و بعد اقلا خوش باید عقلشون برست و خودشون باید برن مثلا چی کنن، خیلی حرف مثلا ناپسندیه دیگه، چی؟ غیر منطقیه. باید باید توضیح هم بدن دیگه. و این من فکر کنم اگه حرف مرحوم آخوند تو فضای فرهنگی اون دوره ترسیمش بکنید حرف حکیمانه ایست. حالا فرداش نمو فصلش میرسیم. شما یه جامعه رو فرض کنید که تو اون جامعه کلن یه سری دستورات عبادی وجود داره و رسم و فرهنگ بر این استش که موالی وقتی که میان مسائل عبادی رو میسپرن به ذهن خود مخاطبین، اصلا توضیح نمیدن. درسته؟
اینا رو دیده میدن شاید خودم
بودن دارم ترسیم میکنم فضای من رو آخونده. آره مگه مثلا یعنی بنای اقلا که میگن کشو میگن اقلا اینطوری اقلا اونطوری، یه توی فضای اجتماعی ترسیمش بکنین حرف مثلا بدی نیست که آقا توی یک فضای هست مثلا وقتی موالی میخوان بگن قید قصد امثال امر رو اصلا کلا حالا گفتنش گیر داشت مثلا، اینا کلا نمیگن، میسپرن خودشون به عقول خودشون میفهمن. تو این فضا واقعا وقتی قانون دست مردم میشه مردم چی کار میکنن؟ چون اون ارتکاز عمومی وجود داره خوش میبینن اینو شکل عبادی انجام میدن دیگه.
ارتکاز دارن که مولا نمیگه عبادیاتو،
آها ارتکاز هست که عبادیاتی هست و از این جنس ها معمولا هست و کلن هم رسم نیست که گفته بشه،
یه تکلیف هم درست میکنه دیگه، اون ارتکازه با اون بیان مورد.
آها خدا خیلی خب اگه این فرد فرنگ ترسیم کنه بعد جواب همون شهستان از دلش در میاد، که اون وقتی که پس اون قرضه با این خطابه دو تا تکلیف توش در نمیاد. حرف مرحوم خودم من حالا اینا باید فردا حرف کنم، ولی اجمالا مثلا شما فرض کنید مثلا فردا دین اسلام هست، بعد مثلا یک ملعونی مثلا این عبدالبها میاد مثلا دین بهائیت را میندازه، بعد وقتی دین بهائیت را میندازه طبق ارتکازی که جامعه اسلامی داره دیگه، میگه آقا مثلا روزی اینقدر وعده نماز بخونید، درسته؟ این خود به خود مردم میرن سراغ عبادت و این حرفا، بعد میگه مثلا یک ماه 19 روز روزه بگیرید، میگم ما میگم روزن که عبادت دیگه مثلا کانندشون، بعد میگه مثلا ما حکم کردیم که مثلا هر بهایی باید مثلا ماهیانه این مقدار پولم به فقرا پرداخت کنند. کسی نمیگه که این پول باید با قصد قربت بدین ها، درسته؟ ولی ناخودآگاه افراد نشون میره سراغ همین زکات مطالبه در ادیان.
حالا بعد بپردازیم بعد مثلا اون اولین باری که دینی می‌خواسته بیاد اینا رو عبادی بکنه
اون بر لسانش اینجوری باشه، ولی الان اگه اینجوری گفت بعد حالا مثلا تو جامعه بهائیت مثلا شک کردن که این پولی که باید پرداخت بکنن و به قصد قربت بدن مثلا
مثلا
میگم یا چی میگم مثلا آخه من یه ذره من نمی‌خوام به حق آخون بدم، ولی مقدار پدیده تاریخی طرفن میگه خب کسی که نرف سوال کنه که درسته چی شده که نرف سوال بکنه، میگه احتمالا اینجوری بوده که وقتی خودشون شک میکردن خب عبادی تلقی میکردن دیگه میرفتن دیگه، یعنی خود قانونگذار و مخاطبین تلقی عمومیشون این بوده که اندر شک بنابر اصالت تعبدیت لو کسی شک نکرد و رفتن همین تعبدی درست کردن.
میشه مثلا اون چیزی که ما گفتیم تمام
آ پس این اصلا
چی
میشه مثلا اون چیزی که ما میگفتیم دیگه،
نه ما می‌خواستیم از اون ور بریم که اصلا به شک و مک نکشه راستش، ما می‌خواستیم بگیم مثلا فرض کنید یه سجده عبادت بوده اشاره به حدود و عبادت رو مشخص می‌کرد چرا شک در نمی‌آورد، ما هم عادی برام میشه می‌رفتن تکلیفو می‌آوردن و عبادت می‌خواستن توش تکلیف بذارن، بعد میگن خب ادله زکات که هست، ادله زکات هم توش قید عبادیت که نداره، که یه واقعا سوال جدی است وقتی قید عبادیت هیچ‌جاش نداره
بعدش میگه عقل می‌فهمه، عقل کجا می‌فهمه؟ به خاطر فضایی که از ادیان قبلی بوده.
نه قبول، ولی میگن دیگه کار به اصل نمی‌کشه، بعد ما یه ارتکاز شناسی بکنیم که ارتکاز محدود اش شده.
نه ببین ارتکازات دیگه یقین میاره که چی میچشم اون یه جای از ارتکازات چیزی یقین نمیاره، چی میکنه؟ فضای شک و ترسیم میکنه، مثلا توی نماز ارتکازات میگه حتما عبادته، 19 روز روزه میگه حتما عبادته،
خب همونا رو که میگه حتما عبادته، یعنی با همون فضایی که ما میگفتیم پس ایشون هم گفتن
دیگه، یعنی تو کشف عبادیت تشویش نه باید ما برای این بحث بس نکردن، یعنی عملا هم کار میخوام بکنم، یعنی میخوام از سراغ ارتکازات موجود، خیلی هم به این عنایت نکردن که این ارتکازات تو جزیره العرب از یهود و نصارا وجود داشته، آخوند این بحثا مطرح کسی کنند، من آخوند سنخ بحثیم بحث تاریخی اینا خیلی متاسفانه نیست، درسته؟ ولی عملا همون تو عقب ذهنشونه، اما حالا جایی که شک میکنیم چی؟ مثلا پرداخت پول ماهیانه میشون خواهی کنم پرداخت پول ماهیانه وقتی شک میکنی یا ناخودآگاه اوغلا در بشین اگه اینجور جا شک میکنن میرن قصد قربت میدن دیگه که تکلیفشون برداشته بشه دیگه، چون بناشون همینجوری هستش شعارم میگه اگه نگفتیم نگفتیم خوش میگن عبادی انجام میدن دیگه
از باب احتیاط
چی؟ از باب احتیاط، بعد تو این فضا خب فرق بین اقل و اکثر ارتباطی با تعبد توسلی توجیه پذیره، میگه چون اقلا میگن با تکلیف مشخصه به اصل براعت نداره که تو مدل انجام دادنش بحثه، مدل انجام دادنش هم شک داریم باید بریم چیکار کنیم تعبدی انجام بدیم، و اون اشکال من فیصل هم وارد نمیشه تو این ترسیم حقیقا عرض میکنم که بگیم قرض برای خودش موجب تکلیفه، خطاب موجب تکلیفه، پس دو تا تکلیف داریم، اولیش که ساقط چه دومیش باقی مون،
عدم بیان شهاده هم زیر سر افراد مخاطب شفاهی شهاده هم، یعنی شهاده باید این قسمت که در واقع وضعیت افراد اندر شک هست بدن تاریخ رو ملاحظه بکنه،
نه این مخاطب شفاهی دیگه،
یعنی ما هم مجبور میگیم که اونا حالشون چجوری بوده
چی میفهمیدن
ما کشف حال اونا،
آره دیگه
واقعا اوغلا این کار میکنه، یعنی مثلا اگه امام اینجا باشن خب سعی میکنن میپرسن دیگه برای هم یه قضیه اضافه بزنشن،
نه اضافه اینو با نیتش فقط
نیتش عوض میشه، خب حالا اگه واقعا توی جامعه همچین ارتکازاتی وجود داشته باشه معلومه که شک کنم ازش شما چیکار میکنن اندشه اندشه براحت جار میکنن
کسی که ازش بپرسن میام میپرسن، یعنی اولین کاری که میکنن همین، یعنی خب
میگم
خود
قاعده بوقلایی
هم به نظر
ما جوری
که کسی
نیست، یعنی شما واقعا بگین همون که خودمون گفتیم راستشه، نه همون آخون گفتن، یعنی عملا فضای طوری است که ازش عبادیت میفهمن، خود عبادت هم همه چی حل میشه، یعنی
شک نمیکنن
نه مثلا شک کردن و بعد مثلا توقف کردن و طبق اصل عملی دارن میرن جلو مثلا این حرفا.
مثلا قاعده با قلعه رو میپذیریم واقعا تو جایی
که قاعده با قلعه که نه ببین نه قاعده با قلعه که میگه دستی هست نیست نداره دیگه میگه فعلا تو نپرسی اینجوری کن اون تا چای شک ولی از تاریخی حرف شما متینه که میگین اگه واقعا یه جای دسترسی باشه و مردم نپرسن انن معلوم میشه که شکی نداشتن ولی خب این قاعده با قلعه تا جای تلاش میشه آدم انجامش بده که مثلا یا شک نداشته باشه یا یعنی این رفتار یا جنرال شک نداره یا دسترسی نداره مثلا ما از این عدم سوال و اینا باید پی بریم چه دیگه این وسط هست نه این بنا اوقلای اند شک شهید صاحب
فضا
رو چجوری ترسیم میکنن
که میگن
دو تا میگن شهید صاحب یه چیز خیلی اوقلای شهید صاحب تو اون خونه مولا که تشنه است مولا میگه آقا مولا دم داره لهله میزنه درست یه جمله به شما گفتش که برو آب بیا میگه خب ما میگیم باید بری آب درست حسابی بیاری به خاطر غلط مولا شاید صاحب میگه دو تا تکلیف آب بیار که یه لیوان آب بنیم این مثلا اول که انجام شد چش برای تشنگی شما فکر کلام میکنم درست نمیدم مثلا این کاش شربت درست میکنم اون
اوغلایی نیست
چرا دیگه
یعنی آب بیار که من تشنگی رفشه دیگه
چی
آب بیار یعنی آب بیار که تشنگی رفشه
دیگه کدوم هم بود الان اتصال کردی من آب این چیزی نمیخواستم
یعنی خب همیشه غرض مکمل اون امره اگه غرض فهمیده بشه
اگه غرض امره مکمل یعنی مثلا میخوام بگم مقیده
یعنی یه تکلیف
میسازه. یعنی قرار بوده قرینه حالیه میمونه میاد مثلا در ظهور دلیل اثر میگذاره. خب حالا بریم توی فضایی که مثلا ظهور عرفی نداشته باشه اونجا چی؟ چون این بعد از یه حیث دیگه مثال مشکل پیدا کرد. یعنی شما دارید میگید توی این مثال به خصوص چون هم توی یک صحنه خاصی داره میگه آب بیار از اول ظهور آب بیار یعنی آبی بیار که این تشنگی ما رو برطرف کنه. درسته؟ اینجوری چیز نکنید که مثلا همزمان باشه و مقارن باشه
این حرفا. مثلا ما یک اصل اوغلایی نداریم که اشخاص همیشه مثلا به قدر غرضشون عمل میکنن.
نه. نداشتیم. اگه یادتون باشه میگفتیم که اون بحث حقیقت و حکم گفتیم که نقاط دایره غرض و دایره تشریح متفاوته.
نه غرض نهایی مد نظر باشه. غرض اندل انکسارها و اینا. اما همیشه به قدر همون وزن یعنی قرض برایندی مجبور و جعل
آه مجبور و جعل همه رو با هم دیگه بسنجیم
کار غیرتی مانه نمیشه بعد از قردش میگه دیگه بگه این که نشه بگه
خب هم یعنی میگه قرض بعد حساب کردن مفاسد شد که نگم چی میشه بگم چی میشه اون قرض مثلا خلا این حرف خوب یا این شکلی بگه مثلا بگه که یعنی قرض اگه بیارمش تو این قرض کوچیکه قرض همین برایندی لحاظش بکنیم قرارداد برآیندی علل قاعده همیشه باید چیز باشه مفسر امر باشه نه اجد زائد بر امر ولی معلومه اخوند
غرض غیر یعنی معلومه اخوند میخوام بگم کدوم
قرارداد واجبه معلومه اخوند اون قرارداد چیزه رو منظورش نه اون قرارداد غیر برآیندی یعنی میگفتن مثلا بعد موقع مولا یه قرارداد اصلا نمیتونه بگه یادتون نه ما ایتوجی پارسال گفتن اصلا اینا تکلیف کلا نمیاره ما میگفتن قراردادی که مولا نمیتونه بگه هیچ موقع مربوط نیست درسته
نه اگر که نگفتنش نمیتونه بگه به بیان دوم هم میتونه بگه ولی نمیگه اصلا نمیتونه بگه نه بابایی بیان
اصلا نمیتونه بگه دیگه اصلا ما گفتیم یادتون پاردان گفتیم ما یقین کردیم شهرداری الان به شدت قراردادش تعلق گرفته که مثلا جریان بگیره خونه مثلا خالی
ولی
فعلا بر علت نمیتونه بگه خواهر هم بگه نمیتونه بگه ما هیچی پول نمیدیم کسی ما رو عقاب نمیکنه درسته در حالت قانونی اونی که تکلیف یا اونو خطاب بودش نیت مولا این حرفا ما مربوط نبود معلوم آخوند همون قرارد قبل از کسب و انکسار رو میگفتن قرارد که قبل از کسب و انکسار خب با خطاب دوتاست دیگه یعنی یه خطاب گفته به حسب وسعش که الان اینجا چقدر میتونست بگه یه قراردی هم داره از این خطاب ها میکنه سخت‌تر باشه که بر علتی نمیتونه بگه معلوم شده بارش منطقیه دیگه این خطاب هایی باید امتصال کنه سر جاش اون قرارد هم برای خوشی میاره تکلیف میاره کما که اگه اصلا نمیگفت اون قرارد برای خوشی تکلیفی چیه؟ می آوردش لذا این خطاب که امتثال میکنه ساقط میشه قرارداد که قوت خودش باقیه باید انجامش بده قرارداد
از کجا میفهمیم
خب حالا از کجا میفهمیم بس دیگه مقام داره دیگه
خب اگه
قرارداد
بفهمیم خودش
قید میذاره نه خب همیشه با خطاب دامنش مساوی نیست گاهی مولا به هر علتی خطابش ممکنه اذیت باشه اصلا ما مثلا فرض کن از تو مثلا عرفی که خیلی راحت مثلا میگه ما جلسه مثلا داخلی شورای شهر مشهد هم نمیگه آره قرض شهرداری تعلق گرفته به کذا و کذا ولی فعلا ابلاغ نکردن دیگه من تو ابلاغ نکردم موج رد نذاره درست ولی ما هم خود میگن نه اگه واقعا حق المولویه داره تو هم فهمیدی تو باید فعلا بری امتثال بکنی دیگه گاهی آره از ظاهر حال مولا میفهمی مولا در میاد داره مثلا از شدت تشنگی مثلا چیز میکنه نهره هم میزنه مثلا فرض کنید. یعنی ما ببینیم اگه مثلا مولا متمکن از بیان نیست، حالا جلوی مهمونا زشته بگه مثلا فرض کنید آبروش میره بر علت چی، ما باید بشیم آب بیاریم مثلا، درسته؟ اینکه از کجا میفهمی بس دیگه است. یعنی واقعا ابراز مولا یه چیزه، ما میگفتیم نه مثلا مولا اگر در مرد تشنگی هم داشت میمرد تا حرف نداره.
نه اگر حرف زد ولی اون میزانش و کیفیتش اینا اتفاقا به فهم مخاطب نگفت، اونا قید همون عمله میشه دیگه. به نکتش اینه که نوع ترسیم
نه
اینه که اتفاقا علاقه فهم نگفته دیگه.
یعنی داریم خارج از جایی میگیم که ظهور در تغییر پیدا کنه، خب این طبیعت والغرض خطاب رو مقید نمیکنه، درسته؟ ولی اگه چون مجلسی بود مقارن هم بود، حالا اونجا ظهور در تغییر بکنه یه حرف دیگه است. اللهم صل علی محمد.